دترد ود امانوئل جلسه خروج مزمور
2024 دیوید امانوئل و تدهیل برانت. این دکتر دیوید امانوئل است در تدریسش در مورد مزامیر سفر خروج. این جلسه شماره 5 مزمور 135 برتری خداوند است. بسیار خوب. حالا به آخرین مزمور مورد بررسی می رسیم. ما این سفر را با بررسی مزمور 136 آغاز کردیم. حالا یک دور کامل زد هاییم و به آخرین مزمور، مزمور 135 رسید هاییم که من اون را برتری خداوند نامیدم یا به اون لقب دادم. بنابراین ما اینجا یادداشت هایی داریم که باید به شما سرنخی بدند. اساساً یک سرود ستایش، چیزی که گانکل اون را سرود ستایش تعریف میکنه. بنابراین اگر اکنون به تمام ژانرهای مختلفی که دیده ایم فکر کنید، مزمور 136 را دید هاییم که نوعی سرود ستایش است. اما بعد مزمور 78 را دیده ایم که کمی شبیه مرثیه یا بیشتر شبیه یک مزمور حکمت است. ما سرود ستایش دیگری را در مزمور 105 دید هاییم که بسیار منحصر به فرد و متفاوت است. ما یک مرثیه مشخص را با مزمور 106 دیده ایم. بنابراین هیچ یک از مزامیر خروج نمیتونیم بگیم که همه مزامیر خروج یک ژانر خاص هستند، اما آنها ژانرهای مختلف را در بر میگیرند و این اشکالی ندارد. مطالب مربوط به سفر خروج زیاد نیست و در این مزمور خاص خلاصه شده است. اما روشی که مزمور نویس از آن استفاده میکند خاص است. این موضوع شخصی است و کمی با آنچه قبلا دیده ایم متفاوت است. کاربرد اصلی خروج در این مزمور خاص وسیله‌ای برای نشان دادن قدرت مطلق خداوند است. به طور خاص ناتوانی سایر بت‌ها را خواهید دید. بنابراین یک مقایسه مستقیم وجود دارد. ما در یک لحظه خواهیم دید که چگونه این کار می‌کند، اما یک مقایسه مستقیم بین قدرت خدا و آنچه او می‌تواند انجام دهد و ناتوانی سایر بت‌ها وجود دارد. چیز دیگری که این مزمور را منحصر به فرد می‌کند این است که به شدت به متون کتاب مقدس وابسته است. فکر نمی‌کنم حتی یک آیه در این متن وجود داشته باشد که به جای دیگری در ادبیات کتاب مقدس مرتبط نباشد. بنابراین این چیزی است که شما خواهید دید و ما قبلاً آن را ندیده‌ایم. به همین دلیل نشانه محکمی وجود دارد که این مزمور نسبتاً متأخر است. به عنوان یک سرود ستایشی مانند مزمور 105 متوجه خواهید شد که این سرود موضوعی نسبتاً مثبت دارد و هر چیز منفی که اسرائیل انجام می‌دهد عموماً حذف شده است. با نگاهی به ساختار با مقدمه‌هایی شروع می‌کنیم که در آن معمولاً سرود ستایشی را می‌یابید که در آن آهنگ مردم را به ستایش خدا و گرد هم آمدن به عنوان یک جامعه دعوت می‌کنه. سپس توصیفی از قدرت مطلق خدا در آفرینش و در خروج داریم. ما قبلا دیدهاییم که این دو مضمون به هم مرتبط بودند. وقتی خروج را میابیم، اغلب خلقت را نیز خواهیم یافت. ما دریافتیم که در برخی از توصیفات، توصیف سرزنش دریا توسط خدا، تصویری است که در روایت خلقت میابیم. در مزمور 105، این موردی است که هیچ مدرکی دال بر خلقت در آن مزمور خاص وجود ندارد. اما اگر یک قدم به عقب و به مزمور 104 برگردیم، متوجه خواهید شد که 104 در واقع یک مزمور خلقت است. بنابراین مستقیماً به مطالب مربوط به خروج منتهی می شود. با توجه به این که در حال حاضر در این موضوع هستم، ارزش دارد که نگاهی اجمالی به سه مزمور که قبلاً به آنها پرداختیم بیندازیم. تا اینجا مزمور 104، 105 و 106. اگر آنها را با هم بررسی کنید، خواهید دید که صد مورد خلقت را پوشش می دهد. سپس، همانطور که از ابراهیم تا ورود به سرزمین موعود دیدهاییم، ادامه می دهیم. در اینجا از عبور از سه دریا تا تبعید را بررسی می کنیم. بنابراین وقتی این مزامیر را با هم بررسی می کنید، خلاصه ای از تاریخ از خلقت تا تبعید را خواهید داشت. خب، این فقط یه چیز بود. قدرت مطلق خدا در خلقت و در خروج. بعد یه وقفه کوتاه ستایشی داریم، دعایی که واقعاً در مورد هیچ نوع رویداد تاریخی صحبت نمی کنن، اما ستایش مقدماتی رو به یاد میارن. سپس توصیفی از ناتوانی به تای قوم، نقره و طلا و شکلهایی که آنها قالب می زنند و اینکه این چیزها اساساً چقدر بیفایده هستند، ارائه می شود. در نهایت، در آیات 19 تا 21 توصیهایی برای ستایش وجود دارد. ساختار، ما مزمور را به این روش خاص تقسیم می کنیم. خواهید دید که بین مقدمه اولیه و تشویق به ستایش تا حدی مطابقت وجود دارد. هر دوی آنها این ایده ستایش را دارند. هر دو از این عبارت استفاده می کنند، هللویا. بنابراین مهمتر از آن مقایسه بین قدرت مطلق خداوند است که مستقیماً با ناتوانی به تای قوم مطابقت دارد. بنابراین این مقایسه اجباری است و در مرکز آن ما وقفه ستایش خود را داریم. کمی بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد. خب، ما مقدمه‌ای برای ستایش داریم. ما ستایش خداوند را داریم. حالا این یکی دیگر از آن چیزهای آزاردهنده است. این نیز به این موضوع مرتبط است. ما عبارت عبری هللویا را داریم که به معنای تحت لفظی ستایش خداوند است. اما در ترجمه ها انواع مختلفی را مشاهده خواهید کرد. بعضی ها در واقع کلمه هللویا را به صورت یک کلمه می نویسند. بعضی دیگر سعی می کنند اون را مانند من از هم جدا کنند تا نشان دهند چیزی که ما در اینجا در این عبارت داریم که به نظر من یک عبارت بسیار مهم و قدرتمند است. این است که ما دو کلمه در زبان عبری داریم که به هم پیوستند که در واقع ممکن است چیزی شبیه هللویا به نظر برسد. بنابراین ما هالل را داریم، این کلمه در اینجا که یک امر است، مانند فرمانی است که به شما میگد یهوه را ستایش کنید یا به او افتخار کنید، به خداوند افتخار کنید. بنابراین این فقط کلمه‌ای نیست که شما میگویید. در واقع کلمه‌ای است که باید مردم را به ستایش خداوند تشویق کند. این کلمه در جاهای مختلف ترجمه‌های متفاوتی دارد. خداوند را ستایش کنید، برای او سرود ستایش بخوانید. خداوند یعقوب را برای خود و اسرائیل را برای ملک خاص خود برگزیده است. در اینجا کلمه بسیار مهمی وجود دارد، سگیل. آنها یک عام سگولا هستند، مردمی که دارای ویژه‌ای هستند. اگر به کتاب جامعه مراجعه کنید، از این کلمه استفاده می‌کند که درباره گنج ویژه‌ای صحبت می‌کند که شما خواهید داشت و آن را کنار خواهید گذاشت که دارایی شخصی شماست. اساساً ایده سگولا همین است. بنابراین این هر نوع مالکیتی نیست، اما یک مالکیت بسیار خاص است. این به این متن در کتاب خروج مرتبط است. این فقط برای نشان دادن این است که ارتباط با مضمون خروج لزوماً به این اعمال ماوراءالطبیعه مربوط نمی شود. اما اینجا ما یک ارتباط داریم، یک ارتباط پیمانی، جایی که خدا می گوید، اگر از صدای من اطاعت کنید و به عهد من پایبند باشید، آنگاه شما ملک من خواهید بود. آنگاه شما سگولا خواهید بود. شالی سگولای من که دارای ویژه من از میان ملت ها است. بنابراین شاید فکر کنم صرفاً ترجمه به عنوان دارایی شخصی کمی به قدرت و وزن اون کلمه خاص لطمه میزند. اما این چیزی است که من احساس میکنم. یک بار دیگر شما الوهیم را دارید. وقتی این را دارید ما با این خدا یا خدایان شروع کردیم. اینکه خداوند آدونای عظیم است و اینکه خداوند ما آدونای برتر از همه خدایان، برتر از همه الوهیم است. این کلمه دوباره به خدای اسرائیل اشاره ندارد، بلکه به خدایان دیگر یا به تای ملت‌ها اشاره دارد. با خواندن مقدمه مزمور باید حواسمان جمع باشد. پیش از این، وقتی مقدمه‌های بر برخی از مزامیر می‌خواندیم، مقدمه مزمور 105 را نیز می‌خواندیم. همچنین مقدمه مزمور 78 را نیز می‌خواندیم. در هر دوی این مزامیر برای معرفی مزمور کلمه نفلهوت را داشتیم. من به آن یا گدولوت اشاره کردم که این زبان معجزه آسا بود. حتی در مقدمه چیزی که به شما میگوید این است که به شما سرنخی از آنچه در مزمور خواهد آمد میدهد. ما قرار است در مورد گدولوت بحث کنیم، اینکه نفلهوت آدونای در واقع در مزمور چیست. بنابراین در اینجا اشاره‌ای به آن داریم. در این مورد ما داریم که خدا خدای بزرگی است و پروردگار ما برتر از همه خدایان است. در اینجا نیز ما یک اشاره و یک کلید مشابه داریم. مزمور نویس میگوید: هی این چیزی است که من میخواهم در موردش صحبت کنم. این موضوع اصلی چیزی است که من میگویم. خدای ما از همه خدایان دیگر بزرگتر است. اگر نمیدانید چگونه، پس به خواندن ادامه دهید و متوجه خواهید شد. من این را برای شما توضیح خواهم داد. بنابراین شما موضوع اصلی را که در مقدمه مزمور آمده است دریافته اید. نه فقط اینجا، بلکه خیلی وقتها اتفاق می‌افتد. سرنخ‌هایی، اشاراتی به آنچه قرار است اتفاق بیفتد، وجود خواهد داشت. خب، حالا به این بخش از قدرت مطلق خدا، عظمت خدا می‌رسیم. ما ابتدا نمونه‌هایی از قدرت مطلق را در خلقت می‌بینیم. حال، وقتی در مورد خلقت فکر می‌کنیم، اغلب در ذهنمان، در ذهن انسان مدرن، خلقت رویدادی است که در 6 روز، 6 دوره زمانی اتفاق می‌افتد. وظیفه من نیست که وارد الهیات کل این وضعیت شوم، اما به خاطر کتاب مقدس گفته شده است که در 6 روز اتفاق می‌افتد. اما مردم خلقت را در آن دوره اتفاق افتاده می‌دانند. خدا نازل شد، جهان را آفرید، بشر را آفرید و سپس یک قدم به عقب برداشت و به عقب برگشت. من قبلا به این اشاره کردم. برخی می‌گویند که او در این استراحت ابدی طبیعت مادر را می‌یابد تا برود برایش کارهایی انجام دهد. این ایده خلقت مفهوم کتاب مقدسی خلقت نیست. مفهوم کتاب مقدسی خلقت این است که خدا جهان را می‌آفریند و او به چرخاندن چیزها ادامه می‌دهد. او همچنان باران می‌فرستد. او همچنان خورشید می‌فرستد. او همچنان محصولات کشاورزی، درختان و گیاهان را پرورش می‌دهد. او همچنان فعال و درگیر در جهان است. او به هیچ وجه قدمی به عقب برانداشته است. بنابراین، وقتی به خدا نگاه می‌کنیم که باعث می‌شود بخارها از اقصی نقاط زمین بالا بروند، این یک عمل خلقت است. او جهان را در حرکت نگه می‌دارد. او پیوسته در اداره و مدیریت این جهان و این سیاره مشارکت دارد. بنابراین، ما قدرت مطلق در خلقت و به دنبال اون قدرت مطلق در خروج را داریم، با نوعی ترتیب معکوس، کمی ترتیب معکوس در اینجا. اولین چیزی که به آن اشاره می کند، کشتن نخست زادگان مصر، چه انسان و چه حیوان، است. سپس می گوید که او آیات و معجزات را به میان شما فرستاد. خب، اگر دوست دارید، او ابتدا آیات و معجزات را انجام داد. او بلاهای دیگر را نازل کرد و سپس نخست زاده را، اما نخست زاده ابتدا ذکر شده است. همچنین اشاره‌ای به فرعون و خدمتکارانش داریم که یادآور کاری است که ابتدا در مزمور 136 انجام دادیم. حال رابطه بین این دو مزمور کاملا ویژه است و کمی بعد در مورد اون بحث خواهم کرد. بنابراین دوباره به طور خلاصه میگوید که او ملت‌های بسیاری را شکست داد و پادشاهان قدرتمند را کشت. به عنوان مثال، ما دوباره بر منطقه ماورای آردن تمرکز داریم، جایی که او از سیحون، پادشاه اموریان و اوج، پادشاه باشان صحبت می کند. بنابراین تا الان باید حس آشنایی وجود داشته باشد، زیرا ما این را در مزمور 136 شنیده ایم. در نتیجه همه اینها، از آنجا که او مالک خلقت است و خلقت را اداره می کند، قادر و واجد شرایط است که زمین را به عنوان میراث به قوم خود، اسرائیل، توزیع کند. این دقیقاً همون کاری است که او انجام می‌دهد. با این حال، یک بار دیگر، اینجا با وضوح بیشتری می‌بینید که او زمین را به عنوان میراث به آنها داده است. بنابراین، شما میراثی دارید که اینجا تکرار می‌شود، میراثی برای اسرائیل، قوم او. باز هم، این کلمات بدون شک با مزمور قبلی همخوانی خواهند داشت. از بسیاری جهات، وقتی به این بخش از مزمور نگاه می‌کنیم، باید آن را به عنوان یک رزومه الهی درک کنیم. کاری که مزمور نویس انجام می دهد این است که تصویری از خدای اسرائیل را به تصویر می کشد. این خدا کیست؟ او چه می کند؟ خب، این رزومه اوست. او جهان را اداره می کند. او پادشاهان را به خاطر قومش شکست می دهد و زمین را به خاطر قومش تقسیم می کند. این کاری است که خدای ما انجام می دهد. این همون کسی است که او هست. همانطور که ما رزومهایی داریم که شرح می‌دهد در زندگی خود چه کردهاییم و چه کسی هستیم. بنابراین، ما خلاصه الهی را در این نقطه خاص داریم. سپس به یک وقفه ستایش می‌رسیم که از جاودانگی نام تو، ای خداوند، سخن می‌گوید. یاد تو، ای خداوند، در تمام نسل‌ها، زیرا خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد و بر بندگان خود رحم خواهد نمود. همانطور که قبلاً اشاره کردم، این کاملاً یک نکته ادبی است. در اواسط مزمور آمده است. ما مقدمه‌ای داشتیم. ما رزومه خدا را داشتیم. اکنون قبل از اینکه به رزومه خدایان، به تای ملت‌ها نگاه کنیم، کمی تأمل می‌کنیم. در این مورد کلمه داور را داریم، زیرا خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد. عبارت قاضی معانی مختلفی دارد. این ایده به معنای تقسیم کردن آنچه برای افراد خوب خوب است و آنچه برای افراد بد مجازات است، میباشد. بنابراین هنگامی که خداوند قوم خود را داوری می کند، فقط می تواند داوری کند و این فقط یک عمل مثبت است اگر صالح باشد. شما فرض می کنید که مزمور نویس قوم خود را عادل می داند، زیرا اگر خداوند قوم خود را داوری کند، این داوری بیشتر به معنای تبریه آنهاست تا داوری. شما عادل هستید و بنابراین من همه این چیزهای مثبت را به شما می دهم. بنابراین این چیزی است که باید از آن استقبال کرد. اما اگر می خواهی دشمنانت را قضاوت کنی، می دانی که آنها کار اشتباهی انجام می دهند و بنابراین مجازات خواهند شد. ایده نام تو به آیه اول برمیگردد به آن اشاره دارد. میگوید که نام تو ای خداوند جاودانه است. ایده نام عبری در این زمینه ایده آبروی فرد است. این آبروی اوست، کارهایی که شما انجام میدهید، نه فقط فکر کردن به نام الهی. این هر چیزی هست که به اون نسبت داده میشود، قدرتی که پشت آن است، اقتدار، قدرت مطلقی که پشت آن است نیز هست. بنابراین اکنون به بررسی رزومه بتای ملت‌ها می‌پردازیم. در اینجا، همانطور که قبلاً به شما نشان دادم، از طریق ساختار، مقایسه مستقیماً با خداوند و آنچه خداوند می‌تواند انجام دهد، انجام می‌شود. بتای ملت‌ها اساساً دارای ویژگی‌ها هستند، اما هیچ عملکردی ندارند. آنها ویژگی دارند، اما هیچ عملکردی ندارند. این در مقایسه مستقیم است، زیرا اگر خدای اسرائیل را بشناسید، او هیچ ویژگی ندارد، اما کاملاً کاربردی است. او کارهایی انجام می‌دهد، اما هیچ کس نمی‌داند که چه شکلی است. هیچ کس تصویری از او ندارد که کاملاً برعکس چیزی است که در مورد این بت‌های دیگر وجود دارد. آنها با نقره و طلا ساخته شدند که این یک مورد جالب در اینجاست. ما یکی را با مصر در مزمور 105 دیدیم، اما اینجا یکی را با دهان داریم. دهان دارند اما سخن نمی گویند. چشم دارند اما نمی بینند. گوش دارند اما نمی شنوند و در دهانشان هیچ نفسی نیست. بنابراین آنچه اینجا بین دو کلمه دهان وجود دارد، توصیف خدایان ملت‌ها با توجه به ویژگی‌های چهره آنهاست. بنابراین این فقط راهی برای خلاصه کردن یک گروه یا مجموعه‌های خاص از ویژگی‌ها از طریق چیزی است که شمول نامیده می شود. از این رو شما فرض می‌کنید که هدف این مزمور واقعاً نهی از بت‌پرستی است. یعنی اگر این مزمور را بخونید، می‌گویید که خدای ما بزرگ است، اما چرا بت‌ها را بپرستیم؟ آنها هیچ کاری نمی‌کنند. بنابراین این کاملاً منفی است و در مورد خدایان سایر ملت‌ها کاملاً تحقیرآمیز است. بنابراین این مزمور برای منصرف کردن مردم از روی آوردن به بت‌های دیگر آمده است. آخرین بخشی که اینجا داریم، یک نصیحت گروهی است که در آن گروه‌های مختلف درون معبد، فرض بر این است که گروه‌های مختلف و گروه‌های کر مختلفی در آنجا وجود داشتند. با فرض اینکه در معبد خوانده می‌شد، آنها تشویق می‌شدند که خدا را ستایش کنند. بنابراین، شما خاندان هارون، خاندان لاوی، کسانی که به خداوند احترام می‌گذارند، اساساً خدا ترس هستند. کسانی که از خداوند می‌ترسند، احتمالاً توصیف بهتری است. پس شما این برکت عمومی را دارید. بنابراین ما نوعی محیط معبد با گروه‌های مختلف در معبد داریم. آی خاص از ویژگی‌ها از طریق چیزی است که شمول نامیده می‌شود. از این رو شما فرض می‌کنید که هدف این مزمور واقعاً نهی از بت‌پرستی است. ما عبارت ستایش خداوند را داریم که اینجا ذکر شده است. این یکی دیگر از مواردی است که مزمور اساساً با کلمات هللویا شروع می‌شود، به پایان می‌رسد. بنابراین این عبارت تمام آنچه در مزمور آمده را در بر می‌گیرد. این سرود ستایش است و ابتدا و انتهای آن به یک شکل سروده شده است. همانطور که قبلاً اشاره شد، نکته بسیار عجیب در مورد این مزمور این است که به شدت به سایر متون کتاب مقدس وابسته است، نه فقط به این معنا که به مطالب دیگر اشاره می‌کند. این مزمور بسیار جدی‌تر از این است. از برخی جهات، اگر اجازه دهید آنقدر بی‌ادبانه بگم که اینطور نامش کنم، این نوعی مزمور فرانکنشتاین است، به این معنی که مزموری است که تقریباً از قطعات یدکی بسیاری از مزامیر دیگر کنار هم قرار گرفته است. با وجود این، مزمور نویس هنوز توانسته آن را خلق کند و با دقت بسیار زیادی در اثر خود شکل دهد. بنابراین بیایید نگاهی به برخی از نمونه‌های جسورانه‌تر وام‌گیری ادبی در این مزمور بیندازیم. اگر به اینجا نگاه کنیم، این دو متن هستند. این مزمور 135 ممیز 7 دهم و این ارمیا 10 ممیز 13 صدم است. او بخارات را از اقصای زمین بر می آورد که برخا را برای باران می سازد و باد را از خزانه های خود بیرون می آورد. او ابرها را از اقصای زمین برمی آورد، برخا را برای باران می سازد و باد را از خزانه های خود بیرون می آورد. این دو متن هستند. حالا یک بار دیگر به بحث اصلیان برمی گردم. متن ابری در اینجا جدا از تغییر در زمان فعل دقیقا یکسان است. با این حال نازبی ها متوجه شدند که اینجا کلمه بخار و اینجا کلمه ابرها را ترجمه کردند، هرچند دقیقا یکسان هستند. می دانم که مهم نیست، اما هنوز هم کمی مرا آزار می دهد که اگر مضمون نویس آنقدر دقت کرده کلمات را از یک جا به جای دیگر کپی کند، چرا مترجمان نمی تونند همین کار را انجام دهند؟ واقعا نباید اینجا تغییری ایجاد شود، اما این برای یک بحث دیگر است. بنابراین ما این بچه را می بینیم، این دقیقا کپی کردن است، جدا از جایی که یک وصفی وجود داره که به وایکتول، یک واو به علاوه شکل ناقص، تغییر یافته است. جدا از آن، این دقیقا همون عبارتی است که در این مکان خاص استفاده شده است. بیایید به این مثال در اینجا نگاه کنیم. آیه 14، تثنیه 32، 36، زیرا خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد و بر بندگان خود شفقت خواهد ورزید. یک بار دیگر، ما کلمات جاج و مشپر را داریم، هر دو کلمه یکسان هستند. اما ما اینجا وندکه و جاج را داریم، اما اینجا به هر دلیلی در دو جا. شاید افرادی که تثنیه را ترجمه کردند در تورنتو بودند و افرادی که مزمور را نوشتند در تگزاس بودند و آنها هرگز صحبت نکردند. اما یک کپیبرداری و اقتباس عمدی وجود دارد که مزمور نویس انجام داده است که کمی در مسئله ترجمه اشتباه است. اما عبارت بندی اینجا دقیقا یکسان است. بنابراین فقط از یک جا گرفته شده و در جای دیگری قرار داده شده است. ما اینجا مثال دیگری از مزمور 136 داریم. بنابراین ما اکنون به یک دور کامل رسیده ایم. ما این توصیف از خدایی را میابیم که ملتهای بسیاری را شکست داد و پادشاهان قدرتمند را کشت. ما پادشاهان بزرگی را کشته ایم. حالا اگر شما به نوعی نادیده بگیرید، زیرا محبت او ابدی است، شباهتهایی خواهید دید. سیحون پادشاه اموریان، سیحون پادشاه اموریان، دوباره این را نادیده بگیرید. اوج پادشاه باشان، اوج پادشاه باشان و او سرزمین آنها را به عنوان میراث داد. او سرزمین آنها را به عنوان میراث، میراثی برای اسرائیل، میراثی برای اسرائیل بخشید. بنابراین ما دقیقاً همان عبارت را میبینیم که از مزمور دیگری گرفته شده است. در این مورد اتفاقاً مزموری است که در واقع پس از آن آمده است. اگر این کافی نبود، میتوانیم به مزمور 15 و مزمور 115 4 نگاهی بیاندازیم. و در این مورد داریم که بت‌های ملت‌ها چیزی جز نقره و طلا نیستند. بت‌های آنها نقره و طلا هستند، ساخته‌ای دست بشر، ساخته‌ای دست بشر. آنها دهان دارند، اما نمی‌توانند صحبت کنند. آنها دهان دارند، اما صحبت نمی‌کنند. باز هم بیایید در مورد آن صحبت نکنیم. آنها چشم دارند، اما نمی‌بینند. چشم دارند، اما نمی‌بینند. گوش دارند، اما نمی‌شنوند. گوش دارند اما نمیشنوند. کسانی که آنها را میسازند مانند آنها خواهند بود. کسانی که آنها را میسازند مانند آنها خواهند شد. بله، هر کسی که به آنها اعتماد کند، مزمور 135 همان عبارت‌بندی‌ای است که از مزمور دیگری قرض گرفته شده است. و بنابراین میبینیم که به همین دلیل است که من اون را به عنوان یک مزمور فرانکنشتا این توصیف میکنم، زیرا مزمور نویس به وضوح از تمام این مکانهای جداگان عباراتی را قرض گرفته است. این پایان ماجرا نیست، زیرا چیزهای بسیار بیشتری در آن وجود دارد. ما فقط وقت نداریم که به تک تک جزئیات بپردازیم. اینها واضح‌ترین مثال‌ها هستند، اما واضح است که او مطالب را قرض میگیرد. حتی عجیب‌تر این که او برای استفاده از برخی از مطالب کتاب خروج به آن مراجعه نمی‌کند. او از مزمور دیگری استفاده می‌کند. بنابراین او درست مانند مثال اول که در آن مزمور نویس از خروج 15 از یک مثال منظوم و یک مثال نثر وام گرفته است، عمل می‌کند. در اینجا او برای کمک به خلق اثر خود به سراغ یک سنت شعری دیگر می‌رود. اما با وجود این، او با این وجود چیزی جدید، چیزی بسیار جدید از این تکه ها و قطعات قدیمی خلق می کند. بنابراین، اگرچه می توانیم این اشارات ادبی واضح را ببینیم، نباید به این فکر بیفتیم که به نوعی این یک اثر بیارزش است، که هیچ خلاقیتی در اون وجود نداره، زیرا هنوز خلاقیت زیادی در نحوه چیدمان قطعاتش وجود داره. بنابراین به طور خلاصه ما قصد داریم این مزمور رو خلاصه کنیم و سپس سعی می‌کنم هر چیز دیگری را که در مورد مزامیر خروج آموخت‌هایم در پایان جمع‌بندی کنم. اولین نکته این است که ما خروج را به عنوان یک سرود ستایش داریم. این هم یک سرود ستایش است، مانند مزمور 105، اما با مزمور 105 بسیار متفاوت است. دوره تاریخی که در آن پوشش داده شده است، واقعاً کاملاً متفاوت است. مطالب بسیار بیشتری مانند مطالب مربوط به خلقت که اینجا داریم و همچنین این مقایسه مستقیم با بت‌های دیگر وجود داره. بنابراین بله، آنها مشابه هستند، اما نباید فراموش کنیم که آنها بسیار بسیار متفاوت و بسیار منحصر به فرد هستند، اگر حتی بتونم بگویم. همچنین در این مزمور هیچ واسطه‌ای نداریم. ما هیچ اشاره‌ای به موسی نداریم. به جایی که شروع کردیم برگشتاییم. هیچ اشاره‌ای واضحی به هارون، هیچ یک از این شخصیت‌ها یا هیچ یک از این رهبران بنی اسرائیل نشده است. از همه این موارد صرف نظر شده است. همچنین مانند مزمور 136 می‌توانیم این مضمون خدا در مقابل پادشاهان را ببینیم. این مضمون از مزمور بعدی گرفته شده است. دلیل دیگری که ممکن است آنها را در کنار هم قرار داده باشد، از مزمور بعدی وام گرفته شده است. ما در مورد پادشاهان فرعون به علاوه پادشاهان اموریان اوج و سیحون اشاره می‌کنیم که خداوند با این مردم می‌جنگد و برای قوم خود می‌جنگد، به این معنا همه اینها برای نشان دادن این است که خداوند این کار را برای نشان دادن رحمت ابدی و عشق ابدی خود که قبلا استفاده می‌شد انجام نمی‌دهد، اما در اینجا برای نشان دادن قدرت او در مقابل قدرت بت‌های ملت‌ها است. آخرین چیزی که در این مزمور می‌بینیم این است که خلقت را با خروج ترکیب می‌کند. این دو چیز را مستقیماً به هم پیوند می‌دهد. قبلاً اشاره کردم که این دو مزمون به طرز غیرقابل توضیحی در سراسر مزامیر سفر خروج و در سراسر کتاب مقدس به هم مرتبط هستند. بنابراین مزمور 135 به پایان می‌رسد. بنابراین کاری که اکنون میخوام انجام دهم این است که به سرعت به برخی از نکات خلاصه نهایی تمام مزامیر سفر خروج بپردازم. میخواهم بر برخی از نکات مهمی که هنگام بررسی ظاهر آن در مزامیر خروج، در مزامیر، باید واقعا درک کنیم، تأکید کنم. بنابراین چند نکته خلاصه. اول از همه مهم است که همانطور که شروع کردم به یاد داشته باشم که خروج تأثیرگذارترین روایت کتاب مقدس در کتاب مقدس است. تأثیرگذارترین سنت. این سنت کاملا در همه چیز نفوذ می کند. این سنت از سفر پیدایش سرچشمه می گیرد. قبلا اشاره کردم ما نمونه ای از آن را در کتاب پیدایش با مشعل بین قطعات دیدیم. می توانم واضح تر بگویم و می توانیم در مورد رفتن ابراهیم به مصر صحبت کنیم. اگر به اون داستان فکر کنید، وقتی او برای اولین بار وارد مصر می شود، در پیدایش 12، وقتی ابراهیم برای اولین بار به مصر می رود، برای فرار از قحطی به مصر می رود. در حالی که او در مصر است، توسط فرعون مورد ظلم و ستم قرار می گیرد. از طریق آن ظلم و ستم، او توسط خدا نجات می یابد. خدا مداخله می کند. خانه فرعون دچار طاعون می شود و سپس او آزاد می شود. وقتی او مصر را ترک می کند، مصر را با نقره و طلای بیشتری ترک می کند. بنابراین این کاری است که ابراهیم انجام می دهد. این بازتاب مستقیمی از قوم اسرائیل است که به دلیل قحطی کنعان را ترک کرده و به مصر می روند. در مصر آنها توسط فرعون سرکوب می شوند. خدا مداخله می کند و فرعون را به ستور می آورد و در نتیجه آنها درست مانند ابراهیم مصر را با نقره و طلا ترک می کنند. بنابراین بین آنچه در پیدایش و همچنین در خروج اتفاق می افتد یک آینه واضح وجود دارد. بنابراین از این نظر اعمال ابراهیم خروج بعدی را پیش بینی می کند. این موضوع تا کتاب مکاشفه نیز ادامه دارد، جایی که می بینیم بلاهایی که بر زمین نازل می شوند، ملخا، قورباغه ها، همه این چیزها از مضمون خروج سرچشمه می گیرند. این در سراسر کتاب مقدس وجود دارد و بنابراین یافتن آن در مزامیر به هیچ وجه نباید تعجب آور باشد. نکته بعدی که باید از آن آگاه باشیم این است که به وضوح یک تغییر از نثر به شعر وجود دارد. وقتی به شعر عبری کتاب مقدس نگاه می کنیم، کمی پرزرق و برق تر است. کمی اغراق‌آمیزتر است. و بنابراین باید یک تغییر ضروری از یادآوری یا انتقال یک داستان منصور به یک داستان منظوم وجود داشته باشد. ما شاهد این تغییر هستیم. ما این را در برخی از زبانهای مزامیر دیدیم. ما آن را در مزمور 78 بررسی کردیم که در آن موارد کمی اغراق‌آمیز بود. روایات دیگری نیز یادآوری شدند. بنابراین ما شاهد باز شدن درهای بهشت بودیم. ما شاهد خوردن غذای فرشتگان توسط مردم بودیم. بنابراین این نوعی تبدیل نثر به نسخ‌های شاعرانه از همان ترجمه است. همچنین بسیار مهم است که بدانیم خروج در ژانرهای مختلفی رخ می‌دهد. این به یک چیز محدود نمی‌شود. این هم نکته دیگری است. بسیاری از مسیحیان ایدهی خروج را به عمل ساده‌ای نجات محدود می‌کنند. این توصیف می‌کند که چگونه ما برده گناه بودیم و چگونه از گناه خود آزاد شده و به چیز دیگری گرویدهاییم. این تنها یکی از کاربردهای خروج است، اما به طرق مختلف ظاهر می‌شود، به طرق مختلف در مزامیر و در واقع در بقیه کتاب مقدس به کار رفته است. بنابراین این واقعیت که در ژانرهای مختلف ظاهر می‌شود، بازتابی از نحوه استفاده متفاوت از آن است. شاید مهمترین نکته ارتقای نقش خدا در سفر خروج باشد. در سراسر مزامیر که بررسی کردیم، یک مضمون تکراری وجود دارد که به موجب اون اعمال انسان کم اهمیت جلوه داده شده و به حداقل رسیده و اعمال خدا ارتقا یافته است. او کنترل مستقیم بسیار بیشتری بر امور پیدا می کند. او بلاها را نازل می کند. او مردم را آزاد می کند. او دریا را می شکافد. دیگر بحث موسی و عصایش نیست. بحث موسی و هارون نیست که به فرعون بگویند، قوم مرا رها کن وگرنه. بحث این است که خدا وارد عمل می شود و مستقیماً با خلقت در آب و صحرا و همچنین با مردم روبرو می شود. شاید مهمترین نکته‌ای که قبلاً به اون اشاره شد این است که این متن برای اهداف خاصی تنظیم شده است. با این کار می خواهم واقعاً همه این موارد را با تأکید بر این نکته به پایان برسانم که وقتی به مزامیر نویسانی که به مضمون خروج می پردازند نگاه می کنیم، با افرادی سر و کار داریم که اون را برای اهداف خاصی تنظیم کردند. اساساً این بدان معناست که وقتی در مورد مزامیر نویسان صحبت می کنیم، زیاد در مورد ترانه سرایان صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد مفسران کتاب مقدس صحبت می کنیم. ما درباره افرادی صحبت می کنیم که تفسیر کتاب مقدس را انجام می دهند. آنها روایتی را می خوانند و اون روایت را به کار می گیرند و برای اهداف خاص، نکتهای خاص را آموزش می دهند. به نظر من این اثر مزمور نویس عموماً دست کم گرفته شده است. ما آنها را صرفاً ترانه سرا می دانیم. ما آنها را افرادی می دانیم که با چنگی در دست، روی تپهایی نشستند، موسیقی زیبا می نویسند و به صدای پرندگان گوش می دهند و همه چیز را درک می کنند. اما در واقع باید به مزمور نویس به عنوان افرادی فکر کنیم که در کتابخانه‌ای با کتابهایی روبروی خود نشستند و داستانهای ابراهیم، داستانهای خروج را برای ما باز می کنند. آنها این موارد را کنار هم قرار می دهند و آنها را به پیامی منحصر به فرد برای مخاطبانشان تبدیل می کنند. خب، حرفم همینجا تمام می شود. امیدوارم از این ارائه مختصر لذت برده باشید. اگر چیز دیگری وجود دارد، هیچ چیز دیگری نیست که از همه اینها برداشت کنید، این است که بسیار مهم است به یاد داشته باشید که مزمور نویس یک مفسر کتاب مقدس است. این دکتر دیوید امانویل است در تدریسش در مورد مزامیر سفر خروج. این جلسه شماره 5 است، مزمور 135، برتری خداوند.